زلال نگاه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. تدوین و نگارش قاسم شبانیا. با صدای شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه هفتم از صفحه 105 تا پایان کتاب. 5. بصیرت سیاسی در امام و رهبری. داشتن بصیرت در مسائل اجتماعی به ویژه در فتنه ها گوهر بسیار گرانبهایی است که مراتب مختلفی دارد و چنین نیست که 100 باشد، یعنی یا کسانی هیچ بصیرتی نداشته باشند و یا از تمام بصیرت ها برخوردار باشند. هر کس باید بکوشد در هر پایه‌ای از بصیرت قرار دارد بر بصیرت خود بیفزاید و یک گام پیش برود. باید خدا را سپاسگزار بود که همواره آن کس که در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است به تجربه ثابت شده است که بصیرتش از تمام مدعیان بیشتر است، چون این کسی هم از نیروهای انسانی و تجربه های اجتماعی و هم از عنایات الهی و تاییدات فوق مادی که به برکت عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف شامل حال ایشان شده است بهره‌مند بودند. این مطلب هم در مورد حضرت امام رحمت الله علیه و هم رهبر معظم انقلاب صادق است. در زمان حضرت امام رحمت الله علیه، به ویژه در زمان جنگ 8 ساله، مواردی در مسائل سیاسی و یا در مسائل نظامی پیش می آمد که هیچ یک از یاران امام موافق ایشان نبودند، اما ایشان بر حرف خود می ایستاد چون در دینش بصیرت داشت. دیگران بعدها متوجه شدند که ایشان درست فهمیده بود. امروز هم آن کس که بر جای امام رحمت الله علیه تکیه زده است همچون خود امام رحمت الله علیه است و گویا روح امام رحمت الله علیه در کالبد او دمیده شده است. مخالفت دشمنان نظام جمهوری اسلامی نیز به دلیل وجود چنین نقطه مثبتی در نظام است، وگرنه تجربه نشان داده که رهبران دیگر را به گونه‌ای میتوان فریفت و با برنامه‌های خود همراه کرد. اگر در این بحث کشورهای دیگر را ببینیم میتوان مثال‌های زیادی یافت. انور سادات با اینکه از طرفداران جمال عبدالناصر و ضد اسرائیل بود، ولی در نهایت او را فریفتند و بندک بهایی او را خریدند تا جایی که به یکی از طرفداران رژیم قاسب صهیونیستی تبدیل شد. ویژگی ممتاز رهبری آن است که به هیچ روی نمیتوان او را فریفت و از کسی هم نمیتوان او را ترساند و تا پای جان نیز به وظیفش عمل میکند. مشکل دشمنان این نظام این است که مردم ما طرفدار واقعی اسلامند و حرف اسلام را از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه معصومین علیهم السلام، امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب دنبال می کنند و از طرفی هم می دانند که نمی توان با پول و مقام رهبری را فریب داد. برخلاف برخی از کشورها که آنها توانستند با پول و مقام در آن کشورها نفوذ کنند، ایران همچنان در برابر نفوذ آنان بسته مانده و تبدیل به خاری در چشمانشان شده است. دشمن هم بارها اعتراف کرده است که تا زمانی که چنین رهبری در ایران هست نمیتوان این کشور را تسلیم کرد. از این رو آنان میکوشند تا رهبری را از میان بردارند یا شخصیتش را ترور کنند. شبهات مختلفی که درباره ولایت فقیه مطرح شده تضعیف این جایگاه را دنبال می کند و قصد دشمنانان است که کار را به جایی رسانند که این مقام تبدیل به یک مقام تشریفاتی شود. به جز ترور شخص یا شخصیت رهبر هیچ راه دیگری برای آنان تصور نیست. تنها راه نفوذ در ایران همین است و بس، چرا که هر کس دیگر را که بتوانند بفریبند تا زمانی که رهبری بر سر جایش باشد امکان رویارویی با نظام و انقلاب نیست. برای درک بصیرت بالای حضرت امام رحمت الله علیه میتوان مواردی را در نظر آورد. زمانی که حضرت امام رحمت الله علیه از فرانسه به ایران آمدند و زمینه فراگیر شدن انقلاب فراهم شد، رژیم پهلوی حکومت نظامی اعلام کرد تا مردم از منزل خود خارج نشوند. تمام رسانه‌های گروهی نیز در آن زمان مسئله حکومت نظامی را پی در پی مطرح می‌ساختند تا در میان مردم ایجاد رعب و وحشت کنند. همه انقلابی‌ها متحیر بودند که چه کنند؟ اگر مردم از این دستور حکومت اطاعت کنند، این نخستین شکست انقلابیان است، چرا که با پذیرفتن حکومت نظامی دیگر کاری از دست کسی بر نخواهد آمد و نهضت سرکوب خواهد شد. اگر هم از حکومت نظامی اطاعت نشود و مردم به خیابانها بیایند، بسیار خونها ریخته خواهد شد. سرانجام بسیاری از سران انقلاب تصمیم گرفتند که به مردم بگویند بیرون نیایند. امام رحمت الله علیه ساعتی در اتاقی خلوت کرد و کسی را نپذیرفت. بعد از مدتی بیرون آمد و فرمود به مردم بگویید به خیابانها بریزند. برخی دوستان امام رحمت الله علیه که حسن نیت نیز داشتند با این تصمیم امام رحمت الله علیه موافق نبودند. از جمله مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله علیه چون با این تصمیم موافق نبود، با امام رحمت الله علیه تماس گرفت و درباره تبعات این تصمیم امام رحمت الله علیه هشدار داد. امام رحمت الله علیه سخنان ایشان را شنیدند و آنگاه به ایشان اشاره کردند که اگر این دستور از طرف امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشد چه باید کرد؟ در اینجا ایشان دیگر ساکت شدند. نظیر این موارد، موارد متعددی به شکل‌های مختلف دیگری درباره رهبر معظم انقلاب نیز هست. در مواردی که دوستداران نظام سرگردان بودند که چه کنند، تدبیرهای ایشان تهدیدات را از نظام رفع کرد. یک نمونه مدیریت و تصمیم ایشان در جریان 18 تیر بود که با یکی از دستورهای مدبرانه خود که کسی به ذهنش نمی رسید خطر رفع شد. این امر در جریان فتنه 1388 نیز کاملا جلوه‌گر بود. اینها همه نشان از درجه بالای بصیرت در میان رهبران نظام جمهوری اسلامی دارد. 6. ملاک سنجش بصیرت. بحث جدی در زمینه بصیرت مطرح است و آن اینکه همواره هر دو طرف دعوا ادعا می کنند که ما اهل بصیرتیم. همگان اذعان می کنند که باید بصیرت داشت و هیچ عاقلی نمی تواند انکار کند و بگوید بصیرت چیز بدی است. اما سخنان است که هر کس ادعا می کند خود اهل بصیرت است. برخی ممکن است ادعا کنند که ما هم هوشمان بیشتر از شماست، هم از شما بیشتر درس خوانده ایم، هم بیشتر از شما تجربه داریم، هم ارتباطمان با مراکز علمی و فرهنگی و سیاسی دنیا بیشتر از شماست. آنان با این ادعاها می‌خواهند بصیرت خود را نشان دهند و خود را در این زمینه برتر از طرف مقابل بدانند. پس این مشکل وجود دارد که آن کسانی هم که رویاروی ما قرار می‌گیرند و مخالف ما هستند و حرکت‌های ناروایی را دنبال می‌کنند، مدعی هستند که ما اهل بصیرتیم. شاید در همین جریان‌های فتنه 1388 در کشور کسانی باشند که ما را متهم به بی‌بصیرتی، ندانستن شگرت‌های سیاست و عدم درک مسائل جاری دنیا بکنند و مدعی باشند ما چیزی از مسائل را نمی‌فهمیم. عملاً زبان حال آنها این است که این فرمایش رهبر معظم انقلاب که باید بصیرت داشته باشید کاملاً صحیح است. اما مهم آن است که چه کسی اهل بصیرت است؟ آنان مدعی هستند که خود از بصیرت برخوردارند، چون معلومات، تجربه ها و سوابقشان بیشتر است. ایشان طرف مقابل را نیز متهم می کنند که شما تازه به دوران رسیده هستید و تجربه ای ندارید. از این رو هنوز اهل بصیرت نیستید و باید چند دهه‌ای در مسائل سیاسی و اجتماعی کار کنید تا اهل بصیرت شوید. پس کسی در ضرورت بصیرت شک ندارد. سخن در آن است که بصیرت کدام است و چه کسی اهل بصیرت است. بنابراین ضرورت دارد در حقیقت بصیرت، کیفیت تحقیق بصیرت، راه‌های کسب بصیرت و شناخت موانع بصیرت مطالعات و مباحثی بکنیم تا اگر کسانی ادعا کردند که شما اهل بصیرت نیستید بتوانیم برایشان ثابت کنیم که اشتباه میکنند یا لااقل وجدان خودمان راضی باشد به این که آن بصیرتی که خداوند متعال از ما خواسته و معصومان علیهم السلام بر آن تاکید فرموده اند و در این زمان رهبر معظم انقلاب به آن توجه و عنایت کرده اند همان است که ما به دنبالش هستیم. نخستین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود آن است که ما چگونه باید دنبال کسب بصیرت برویم و اصولاً بصیرت چه مقوله است و چگونه پیدا می شود؟ برای پاسخ به این پرسش نیاز به ذکر مقدمه کوتاهی است. بدون شک بصیرت از مقوله شناخت است. در واقع شناختی که همراه با بصیرت است با شناختهای غیر بصیرانه تفاوت دارد. انسانها ادراکاتی دارند که از ادراکات حسیشان سرچشمه می گیرد و بر اساس آنها هم قضاوتهایی می کنند. عموم مردم از نوجوانی که تازه به بلوغ رسیده و درک اجتماعی پیدا کردند تا پیرمردها و پیرزنهایی که عمری را در دنیا گذرانده و تجربه های طولانی در طی دهه ها سال داشتند همه از این ادراکات حسی برخوردارند. مثلا اگر در خیابان مردی همراه با خانمی راه می رود و صحبت می کند نخست می پنداریم این دو همسر یکدیگرند که برای خرید به بازار می روند. این قضاوتی ابتدایی پس از دیدن چنین صحنه است. اگر بعد از آن دقت بیشتری شود و رفتار و کیفیت گفتگوی میان آن دو مد نظر قرار گیرد و یا احیانا سخنان این دو شنیده شود می توان با اطمینان بیشتری قضاوت کرد که آیا این دو همسر یکدیگرند یا خیر. گاهی ممکن است با چنین دقت‌هایی برای شخصی مشخص شود که این دو نفر می‌خواهند از مغازه‌ای سرقت کنند. شخص دیگری ممکن است متوجه شود که اینها روابط نامشروعی با یکدیگر دارند و می‌خواهند تا محیط خلوتی را برای اعمال نامشروع خود بیابند. در این موارد آن قضاوت ابتدایی از روی بینش و بصیرت نیست، بلکه یک قضاوت سطحی است. اما اگر بعد از این دقت شود و شواهدی تعیین کننده به دست آید، پی خواهیم برد که چنین رفتاری از این دو نفر چه هدف و توجیهی دارد. در اینجا قضاوت درباره رفتار آن دو سطحی نیست، بلکه از روی بینش و بصیرت است. چون در آن خوب فکر شده، همه جوانب دیده شده، تمام شرایط بررسی شده و عقل و تدبیر به کار گرفته شده است. نظیر مورد بالا را در تمام مسائل اجتماعی میتوان دنبال کرد و مثالهای زیادی برای آن یافت. قضاوتهایی که ما در مسائل گوناگون میکنیم گاهی قضاوت سطحی و بر اساس شواهد بسیار ضعیف است، به ویژه در جایی که طراحی پیچیده‌ای داشته باشد. هرگاه گروهی طرح پیچیده‌ای را طراحی کنند و بخواهند آن را به اجرا درآورند، در چندین لفافه آن را پنهان میکنند و رمزهایی برای آنها قرار می دهند. از این رو از یک گفتگو و یا حرکت نمی توان به سادگی پی برد که هدف آنان چه بوده است. هر قدر ما بیشتر توجه بکنیم و بتوانیم در شواهد و قرائن دقت بیشتری کنیم و این شواهد و قرائن را با هم تنظیم کنیم، می توانیم به نتایج بهتری دست یابیم. در مسائل سیاسی و اجتماعی این مسئله بسیار حساس تر می شود، چون دیگر نفع یک شخص و یک گروه مطرح نیست. گاهی نفع و زیان کاری دامنگیر میلیون ها فرد می شود. گاهی نفع و زیان آن از مرزها می گذرد و گاهی از زمان حال فراتر می رود و حتی ده ها سال آینده را نیز در بر می گیرد و چه بسا سرنوشت ملتی را تغییر دهد. طبیعی است در این موارد باید بیشتر دقت کرد تا قضاوت‌ها بر اساس بصیرت عمیق‌تری باشد. پس اجمالاً همه می‌دانیم که باید عقل را به کار گرفت و از شواهد بهره برد تا قضاوت‌ها سطحی نباشد. و اگر در جاهایی گمان می‌رود که مسئله عمیق‌تر از آن است، باید مسئله را ژرف‌تر بررسید. به رغم این سخنان پرسشی هست: آیا کسانی که فکر ژرف، هوش سرشار و تجربه زیادی دارند حتما قضاوتشان از روی بصیرت خواهد بود؟ یعنی آیا میتوان گفت هر کس باهوشتر است و تجربه بیشتری دارد قضاوتش از بصیرت بیشتری برخوردار خواهد بود و کسانی که هوش و تجربه کمتری دارند قضاوتشان دور از بصیرت است؟ برای روشن شدن بحث مناسب است نگاهی به حوادث صدر اسلام بیندازیم. بعد از مبعوث شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به رسالت، آن حضرت 23 سال در میان مردم بودند. بعد از رحلت ایشان نیز 25 سال خلفای سگانه حکومت کردند. کمتر از 50 سال از عمر اسلام گذشته بود که جنگ‌های داخلی در کشور اسلامی رخ داد که شاید مهمترین آنها از لحاظ حجم جنگ صفین بود که هم زمان طولانی را در بر گرفت و هم تلفات بسیار زیادی داشت. یک طرف قضیه در جنگ شخصی بود که همه او را فرد بسیار باهوشی می‌دانستند. کار به آنجا رسیده بود که کسانی می‌گفتند معاویه هوشش از علی علیه السلام بیشتر و سیاست، تدبیر و مدیریتش نیز از ایشان بهتر است. این مطلب را خود امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در سخنانشان مورد اشاره قرار دادند.
والله ما معاویه بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهيه الغدر لكنت من أدهى الناس.
سوگند به خدا معاویه از من سیاست مدارتر نیست، اما معاویه حیله‌گر و جنایتکار است. اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکترین افراد بودم. پیداست که این مسئله مطرح بوده که معاویه از علی باهوشتر و با سیاست تر است. حضرت در مقام دفاع می‌فرماید که هوش معاویه بهتر از من نیست. من پیرو و احکام دین هستم و نمی‌توانم هر چیزی را که دلم می‌خواهد عمل کنم، بلکه به آنچه خداوند می‌خواهد پایبند هستم. اما طرف مقابل چنین پایبندی را ندارد و برای پیشبرد اغراض خود از هر وسیله استفاده می کند. به همین دلیل است که شما می پندارید سیاست او بهتر از من است. حال پرسشان است که آیا می توان گفت بصیرت معاویه بیش از علی علیه السلام بود یا ماجرا چیز دیگری بوده است؟ همون گونه که از برخی سخنان حضرت در نهج البلاغه نیز برمی آید، در جنگ شکست معاویه از لحاظ نظامی قطعی شده بود. مالک اشتر آنچنان قهرمانانه در میدان جنگید و فداکاری کرد که دیگر سپاه معاویه در حال شکست قطعی بود. معاویه با عمرو عاص مشورت کرد تا خود را از شکست برهاند. نتیجه آن شد که پیشنهاد صلح بدهند. از این رو قرآنها را بر سر نیزه کردند تا به سپاه علی علیه السلام وانمود کنند آنان پیرو قرآنند و هرچه قرآن بگوید عمل می کنند. سپاهیان ساده‌لوح آن حضرت هم که از جنگ طولانی مدت به سطوح آمده بودند، تا این پیشنهاد مطرح شد گفتند چه از این بهتر، ما آماده ایم برای اینکه به دستورات خدا و قرآن عمل کنیم. حال خود آنها حاضر شدند چنین کنند. شمشیرها پایین آمد و عقب نشینی سپاه علی علیه السلام آغاز شد. هرچه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که من قرآن ناطق هستم و اینان شما را فریفتند، نپذیرفتند و همواره می گفتند که ما با قرآن نمی جنگیم. این مورد یکی از نمونه های بی‌بصیرتی است. از این رو باید به خوبی همین قضیه را تحلیل کنیم تا پی ببریم مشکل بی‌بصیرتی از کجا ناشی شده است تا برای ما در زمان حاضر قضایا تکرار نشود و به آسانی فریب نخوریم. باید دید چرا کار به جایی می رسد که سپاه علی علیه السلام که باید فرمان بردار ایشان باشند، طرح امر و آس را بر دستورهای آن حضرت مقدم می دارند. با اینکه علی علیه السلام شخصیت بزرگی بود که افسون بر مقام اسمت از علم بی نظیری برخوردار بود، حقیقت را بهتر از هر کسی می دانست و سالیان زیادی در دوران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرماندهی جنگ ها را بر عهده داشت. برای درک این مسئله باید به نکته روانشناختی توجه کرد. روانشناسان تجربی ثابت کردند که گرایش های ما حتی در ادراکات حسی ما نیز مؤثرند. مثلا ما بعضی از چیزهایی را که دوست نداریم نمی بینیم و نمی شنویم. این در ادراکات حسی بود. زمانی هم که انسان فکر می کند معمولا دنبال آن افکاری می رود که دوست دارد و همواره انتظار دارد که از آن افکار نتیجهی به سود خودش بگیرد. انسان راضی نمی شود فکرش را در آن چیزی به کار اندازد که سودی برایش ندارد. پس از تجربه علمی روانشناختی استفاده می شود که چیزهایی را که انسان دوست ندارد دربارش فکر هم نمی کند. در اینجا نیز مشخص است که بصیرت پیرو فکر صحیح است و ما اگر فکر صحیح و ژرف داشته باشیم بصیرت پیدا خواهیم کرد. اما سخن بر سر آن است که همه دلشان نمی‌خواهد درباره بعضی چیزها درست فکر کنند. از این رو برخی از آیات قرآن مردم را ملامت می‌کند که چرا فکر نمی‌کنند. از آیه شریفه
افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها،
آیا آنها در قرآن تدبر نمی‌کنند یا بر دل‌هایشان قفل زده‌اند؟ استفاده می‌شود که یا به دل‌های انسان‌های قفل زده‌اند که قرآن را نمی‌فهمند یا تدبر در آن نمی‌کنند. در موارد زیادی نیز قرآن کریم کسانی را که عقلشان را به کار نمی‌گیرند مذمت می‌کند. آنها کران، گنگ‌ها و کورانند، از این رو از راه خطا باز نمی کردند. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ افلا تتفکرون، آیا فکر نمی کنید؟ افلا یتدبرون، آیا تدبر نمی کنند؟ ذکر این نکته ها در قرآن برای آن است که انسان ها انگیزه فکر کردن در همه چیز را ندارند و فکرشان را تنها درباره چیزهایی به کار می‌گیرند که دوست دارند و امید دارند که از آن چیزها بهره‌ای به آنان برسد. و باز به همین دلیل است که کسانی نخست نتیجه می‌گیرند، آنگاه فکر می‌کنند. یعنی نخست تا صورت مسئله بیان می‌شود، آنان پاسخش را به دلخواه خود می‌دهند. بعد برای این پاسخ دنبال دلیل می‌گردند. باز از همین نمونه افراد کسانی هستند که قرآن را به رأی خود تفسیر می‌کنند، به حالان که در روایات کسانی که قرآن را به رأی خود تفسیر می‌کنند مذمت شدند. روایت معروفی را شیعه و سنی نقل کردند که در قسمتی از آن آمده است:
من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار،
هر کس قرآن را به رأی خیش تفسیر کند پشت او از نار پر شود. معنای تفسیر به رأی آن است که کسی آن چیزی را که دلش می‌خواهد به قرآن نسبت می‌دهد. این مسئله نیز از صدر اسلام تا کنون نظایر زیادی داشته است. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام از مفسرانی شکوه می‌کند که قرآن را به رأی خود تفسیر می‌کنند و دلخواه خودشان را بر قرآن تحمیل می‌کنند. این افراد ممکن است افرادی صاحب فکر، درایت و عقل نیز باشند، اما به گونه‌ای مقدمات را تنظیم می‌کنند و از شواهد بهره می‌برند که بتوانند مطابق میل خودشان نتیجه بگیرند. پایان قطعه آخر کتاب، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.